أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. نسبت به جلسه گذشته چند تا سوال دوستان داشتم که در حقیقت اگر کسی بخواد به اون حسادت ها و به اون رقابت های منفی و به اون مشکلاتی که گاهی اسمشون هم میگذارن، حالا اسمش بگذاریم بدخلقی و افسردگی و اینها، انسان مبتلا نشه، اسلام چه دستورایی داده؟ پس ما پاسخ به این سوال رو در حقیقت امروز عرض بکنم که نظر مهارتی اسلام در ارتباط با ندانم کاری ها، افسردگی ها و حسادت ها و ناکامی ها چیه؟ چند تا پاسخ داره. یکیش بحث نشاط هست. می فرماید انسان سالم از نظر رفتار و تربیت با نشاطه. اگر می خواهیم افراد کوچک و بزرگ هر سنی هست با نشاط زندگی بکنه و در حقیقت دچار افسردگی نشه، دچار غم قصه نشه، دچار نگرانی ها و پوچی ها نشه، دچار ناکامی ها نشه، باید موانع نشاط رو از جلوش برداشت. اگه بتونیم موانع نشاط رو برداریم، اون خودش نشاط رو پیدا میکنه خود به خود. مثل این میمونه که میکروب رو از جامعه دفع بکنیم، بیماری دفع میشه. مکانهای میکروب زایی رو از بین ببریم، مثلا فرض بفرمایید رودخونه ایست که از دستک شر رد میشه آلوده است، مثلا یه رو پوش پوش بذاشم بپوشونش، شر داره این کار میکنه، آلودگی از بین میره. مثلا لذا میگه که در نشاط هم اگر موانع نشاط رو شما بردارید که میشماریم اونها چی هست، خود به خود نشاط میاد. اگر نشاط آمد، سرحالی، ربراقی، خوشبرخوردی، اونه که مربوط به اینجا هست تأمین میشه. خب یکی از موانع نشاط بلا تکلیفی و بی برنامه بودن را میفرماید اسلام. فرماید بلا تکلیفی و بی برنامه بودن افراد موجب بی‌نشاطیشون میشه. در سوره لقمان آیه 6 میفرماید سرگرمی های بی هدف در حقیقت موجب رها کردن تکلیفه. اینطور نیست که بگیم وقتی میگیم بی تکلیف، بلا تکلیفی نباشه، بگیم خب مثلا پدر مادرها بگن خب بچه‌مون داره مشغوله، چیکار میکنه؟ میگه بازی میکنه، سرگرمه. این سرگرمی ها هم اسلام قبول نداره. یعنی میخواییم اینطوری عرض کنیم خیلی از ورزش های امروزی رو هم اسلام قبول نداره. یعنی ورزش بایستی همراه با نوعی قواعد و اهداف و چشماندازها باشه. اگر ورزش صرفا سرگرمی باشه اسلام قبول نداره. یه بالاتر از این میگه که خود این سرگرمی موجب رها کردن تکلیف میشه. مثل خیلی از دانش آموزان، دانشجویان، چه بگیم خیلی از کارگران میان سرگرم بازیشون میشن، از تکلیف هستشون باز میمونن. خیلی از مردها، زنها سرگرم بعضی از کارها میشن، از تکلیف هستشون باز میمونن. اسلام روی تفریح اصرار جدی داره که انشاءالله یه جلسه روی این بحث میکنیم. یه تفریح باید کرد ولی سرگرمی نه. ببینید خود تفریح هم سرگرمی نیست، تفریح هم هدف دنبال داره، یعنی دنبال هدف میدوه. اگر حتی تفریح میکنیم، تفریحمون هم نشاط میاره، تفریحمون هم سازگاری بین افراد میخواد تقویت کنه، تفریحمون هم تقویت سلامتیه. یعنی بی برنامه نیست اسلام، هیچ چیزش بی برنامه نیست، هر اون چیزی که روش تاکید میکنه بر اساس اصول، قواعد و چشم‌اندازهای مشخصه. پس بنابراین بلا تکلیفی وقتی میفرماید مانع نشاطه، منظور این نیست که بریم سرگرم بشیم پس بلا تکلیف نیستیم. حتی از ورزش هم سرگرمی، اگر نوع ورزش تعریفی براش نداشته باشیم که چه هدفی را دنبال میکنه، اونم جزء بلا تکلیفی حساب میشه. خودمون رو سرگرم زندگی کردیم. حتی تفریحی هم میریم همینطور. حتی صله رحمی هم که روی برنامه نباشه میگه اونم اینطوریه. این صله رحم کم کم چون مشخص نیست دنبال چی هستیم، موجب نوعی غفلت ها میشه. در سوره انعام آیه 131 میفرماید که غفلت موجب هلاکت میشه. اینطوریه، به تدریج آدم دچار مشکلاتی میشه. و موقع در سوره نسای 72 هم یه چیز قشنگی داره به خطاب همه انسان ها. میفرماید آدم موجودی هم هست که، یعنی همچون آدم هایی مخصوصا، اگه ضرر بکنن تو زندگیشون، مشکلاتی براشون وجود بیاد، میفرماید ضررشون رو به دیگران نسبت میدن. دیگه بستگی داره به کی نسبت بدیم، به پدر مادرمون، به شهردارمون، به حکومتمون، بینیدم کجا، به دیگری نسبت میدیم. و حالا که جلسه قبل عرض کردیم، هر آنچه که سعادت و عدم سعادت هست بستگی به خودمون داره، مال خودمونه. کسی نمیتونه برای ما تعیین تکلیف کنه اگه خودمون خودمون باشیم. تأکید بر اینها، اگه انسان خودش باشه کسی برایش تعیین تکلیف نمیکنه، خودش پیروزه. چون که در طول تاریخ در لابلای آبهای گلالود خیلی زلال زندگی کردن، خیلی زلال. پس این نکته اول، مانع اول. من اول موانع رو میشناسم، بحث میکنم. بعد اون موقع بحث این که چگونه این موانع برطرف بشه یه جرس بکنم. چی؟ چه رفتی داشت؟ چه رفتی داشت؟ کسی میتونه بگه؟ بذار خودم بگم. رفتیش توضیح دادم، عرض کردم که وقتی سرگرم میشه از تکلیف باز میمونه. وقتی از تکلیف باز مونده یعنی غفلت کردی، غفلت هم هلاکته، درسته؟ حالا اینجا میفرماید اونهایی که در اثر غفلتشون دچار مشکل میشن، هلاکت که میگیم، نه اینکه فقط میمیره، یعنی به هدف نمیرسه دیگه. وقتی به هدف نمیرسه مشکل پیدا میکنه، این سوره نسای این آیه میفرماید این مشکلشون، این هلاکتشون به دیگری نسبت میدن. درست شد؟ دیگه هرچه بگی آه تو خودت بودی، خودت سرگرم کردی خودت رو، خودت به حاشیه های زندگی پرداختی، به اصول زندگی نپرداختی، بس اینه دیگه. چون گاهی باید مربی داشته باشیم، اما همیشه که مربی نباید دنبال ما را بیفته. رهبر میاد تعیین میکنه خط و مشی، دیگه رهبر نباید دائم به ما این کارو بکن اون کارو نکن. پیامبر اعظم اومده دستوراتی برای ما مشخص کرده، 14 معصوم برای ما خط و مشی معین کردن، دیگه نباید هر روز به تو سرمون بزنه که اینطوری باش. میگه خودت حالا راه پیدا کن، اگرم مشکلی است مال خودته، به دیگران چرا نسبت میدی؟ بس اینجاست، رابطش اینجاست. دومین مانع، یک قطبی زندگی کردن در مقابل دیگرانه، مخصوصا دو قش، یعنی به تعبیر دو گونه آدم، یکی اونایی که زن و شوهری هم، یکی اونهایی که شریک کاری هم، مثل کارمندها، مثل جایی که مغازه شریکی دارن، مثل، یعنی اون جایی که دو به دو باید کنار هم باشن. زن و شوهر دو به دوی هم دیگه، دو نفری هم به تعبیری، دو نفری هم، هر جایی که جفت باشه که بتونن با هم زندگی کنن، اگر یک قطبی زندگی کنیم در مقابلش، ما نشاطمون از بین میره. اون زنده دلی، اون فراغ بال بودن فکر از بین میره، اون آرامش از بین میره. فکر درست نیست. آدم وقتی فکرش مشغول شد، فراغت فکر درست نداشت، نمیتونه مسلط باشه تو زندگی. بحث اینجاست. لذا میگه که یک قطبی نباید زندگی کرد. حالا یک قطبی منظور چیه؟ مثلا شیفته شدن یا منفعل شدن. یکی دربست تسلیمه، این درست نیست. یکم دائم ساز مخالفت میزنه، اینم درست نیست. میگه یک قطبی نباید بود، انعطاف پذیری کنار هم باید باشه. یا یکی دائم پرخاشگری میکنه و طرد میکنه. یکی میگه به سازمون بسوزم، یه اسلام این رو قبول نداره، نه پرخاشگری رو قبول داره نه به سازمون بسوزم رو قبول داره. میگه ما پیغمبر برون را بهت دادیم، پیغمبر درون را هم بهت دادیم. پیغمبر اعظم شریعت را برات آورده، عقل هم برات ایجاد کردیم که خودت میخواید تحلیل مسائل داشته بشید. سومین مانع، ظاهری ناآرام. حضرت علی علیه السلام حکمت 207 میفرماید اگر ظاهری حلیم و صبور داشته باشید، روشی حلیم و منشی حلیم پیدا می کنید. یعنی تأثیر ظاهرمان بر درونمونه ها. در یه جای دیگر می فرماید اگر شما ظاهری ناآرام داشته باشی، در مقابل دیگران ناآرامی رو تزریق می کنید. خیلی جالبه. یادتون باشه جلسه قبلی نکته هم داشتیم، گفتیم هر عملی از ما سر میزنه یک ارتباطه، نه؟ خندرو باشی، خندروی منو اثر میذاره، اونم یه مقداری میکشه تو این وضعی. نه خدای نکرده چهره افسرده و غمگین داشته باشی، بر طرف مقابلمون همین رو تزریق میکنی. لذا حضرت امیر علیه السلام میفرماید ظاهری آرام اگر داشته باشی، حلیم باشی، صبور باشی، هم خودت آرام میشی هم بر دیگری آرامش ایجاد میکنی. بالعکس فرمودن ظاهری ناآرام داشته باشی دیگران را ناآرام میکنی. یعنی یکی از موارد ظواهر هم هست. چرا میگن تو خونه مردها زنها برای همدیگر خودشون رو بیارایند؟ اینطور نیست که فرض کنیم زن فقط لباس نظیف و آراسته داشته باشه. میگه مردم اینطوری باشه. جالب اینجاست، میگه مرد هم موی موسریش رو یه شونهی رو زنه، با قول این گفت یه در آبا بزنه تا شوخی میکرد، یه نظمی پیدا بکنه. چرا؟ چون خود این روحیه و ظاهر مرد بر ظاهر بر روحیه زنش تأثیر میگذاره که این نظمی داره. روحیه اون شکل و حالت خاص خانم هم روی مرد تأثیر میذاره. البته داخل پرانتزی جاش کنم، یه تحقیقی چند سال پیش انجام شد، متاسفانه تعدادی از خانم ها و آقایان این اصلا بهش توجه ندارن. تو خونه لباس های شیکشون مال مهمونی هست، عرضم بودر شما نظافت و شونه کردن ها و چی بگیم لباس منظم پوشیدن مال مهمونی هست، تو خونه حتی پیش آید خوش آید. بینی؟ این کاره نداره. یه طرف پیرهن آقای توی چی میگن شد جرابی یکیش پایین یه چاله خانمه میگه کش میاد یه لباسی میپوشه که نگو بشنو بگو نشنو از یه اطفال میگن. میگه اینطوری نیست، خیال نکن که این لباس پوشیدید بعد منتظر آرامش طرف مقابله. حتی این لباس هم اثر داره به نازی به مکتب اسلام. حتی میفرماید رنگ لباس مراقب باش. میفرماید ظاهر شما آرام بوده ناآرام، آری ظاهر رنگ لباست هم آری. چرا گفته حتی افرادی که مردهایی که محاسن دارن اگه سفیده میتونن خضاب بکنن، خضاب رو مستعب کرده تا این حد دیگه میفهمید میتونید این کار رو بکنید. دلائلی داره. گه تو خونتون، این خطاب به اون مرد هست، یه جایی داره میگه مرد اگه زنش جوونه، حالا به هر دلیلی ایشون سنش بالاست، ریش خضاب کنه اگه ریش میذاره بلند بکنه. بعد تازه میفرماید نباید از یه قبض هم بیشتر بذاره، مکروهه. از یه قبض بیشترش گذاشتن هم مکروهه. این تا این حد هم نیاز رو تأکید میکنه. ایشون اندازه بگیر نه یه قبضه شده یا نه. بنابراین حتی تو این قسمت رنگ لباس میفرماید رنگ های روشن حتما تو منزل بیشتر استفاده بشه. حتی بعض نوع رنگ ها رو هم اصرار روش داره به خاطر اینکه خود این روی قیافه آدم، روی نوع چی میگن شکل آدم مؤثره. در هر صورت فرمود ظاهری ناآرام نداشته باشید، مثل بعضی از پدران مادران به قول من رو خودشون عقد کردن، بعد بچه‌شون میگن آرام باش. نمیشه. یا خودش ازش رو عصبانیه و بچه‌ش میگه خوش برخورد باش. این چه ادبیه؟ مؤدب باش. خود نمیشه. شما خودت اول اون روحیه رو داشته باشید، اون روحیه رو تدریج بکنید. یا اون استادکار به شاگردش اینطوری میگه، معلم به شاگردش اینطوری میگه، خب باید اون معلم اون استادکار خودش اول اون خصوصیت رو داشته باشه. در حقیقت چهارمین مانع در تحفل و قول صفحه 224 میفرماید چهار خصلت است که مانع نشاط میشن. به عنوان چهاروی مانع میگه: الف شتاب زدگی، ب خیره سری. خیره سری به نظر فارسی خودم میشه چی؟ یه دندگی ها؟ یه همچه چیزی میشه دیگه. حالا دیگه تعریفش خودتون بگیرید. خیره سری، جیم خودپسندی، دال کاهلی. آدمایی که کاهلن، به تعبیری کار را به موقع انجام نمیدن، سهل انگارن، کارشون میمونه. چون کارش میمونه مضطرب میشن. چون مضطرب میشن با نشاط نیستن، همینطور ردیف میخوره پشت سر هوا. آدمایی که خود پسندن، نمیتونن انعطاف پذیر ندارن، نمیتونن ارتباط خوبی با افراد داشته باشن، نمیتونن دل افراد را بگیرن. جلسه قبل حدیث خوندیم، میفرماید تواضع داشته باش تا دل دیگران را به دست بیاری، اعلام دوستی کن تا دوستی دیگران رو استحکام بدی. آدمای مغرور نمیتونن. دیگر هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ها؟ درست گفتم؟ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یا آدم مغرور خود پسند نمیتونه از دیگران انرژی بگیره تا نیرومند زندگی بکنه. میگه این هم مانع شادیش میشه، مانع نشاطش میشه اول، بعد شادیش. شتاب زدگی مشخصه، اهل مشورت نیست، اهل تأمل نیست، اهل تفکر نیست، دمدمی مزاجه، حزب باده. هفتمین مانع ذهن خانی دیگران. چندو؟ پنجم احسن. پنجمین مانع ذهن خانی دیگران. ذهن خانی نه اون سه تا در حقیقت چهار تا مدر، اون چهار تا خصلت بودن. پنجمین مانع ذهن خانی یعنی چی؟ مطلب شما بفرمایید. مثلا من گوش میکنم، بعد میگم این منظور شما این بوده، اسلام این رو حرام کرده، نه؟ به عنوان سوء زن حرامش کرد. فرمود هر آن چی که میشنوی رو همون قضاوت کن، نگوی منظورش اینه یا منظورش اونه. چه روش فکر میکنه؟ مخصوصا بین بانوان تا آقایان این خیلی بیشتره. که آیف خانم فلانی که صحبت کرد منظورش این بود، فلان کار که انجام داد منظورش این بود، میگه این گناهه. نشاط هم از خودت میگیره، دائم باید هی فکر کنی چرا این تو گفت، چرا منظورش این بود، منظورش این چی بود، که آرامش تو خودت بده. چی کار داره به این کارا؟ این حرامه. شیش مطرح کردن مطالب گذشته و مشکلات گذشته بین خود و اطرافیانت. حالا اطرافیان گاهی همسره، گاهی فامیله، گاهی اکادمی شریک کاریه، گاهی همسایه است. میگه گذشته رو ولش کن، قدیمی حرفی میزدن میگفت همونجا خاکش کن. حرفای قشنگ و طلایی میزدن، میگه گذشته رو ولش کن. حالا به هر مقدار که حرف گذشته رو بیاره تو میدون، به همون مقدار میگه که شما رو سرگرم میکنه، وادار فکر میکنه و نشاط ازت میگیره. هفتمین نکته رو که مطرح میکنه، دوستیای غلطه. میفرماید افرادی که دوستیای رفاقت غلط دارن همینطوری براشون به وجود میاد. دوستیای غلط معنا کردن به این شکل که افرادی که با انسان هستن لکن در مورد انسان حرف میزنن، یه دوستی غلطه، یه به دیدش کنار. اگه در مورد دوستان دیگرتون هم حرف میزنه به دیدش کنار. مثال بزنم، همسایه اون اومده پیش ما در مورد همسایه دیگه حرف میزنه، میگه دوستی باش نکن، این دوستی غلطه. رفیقمون اومده در مورد رفیق دیگه حرف میزنه، میگه این بذارش کنار. اما دوستی خوب رو باید حفظش کرد. بله، از تحلیل احساس می فرماید انسان عاقل یک نشانش اینه که دوستای خوبش رو حفظ می کنه. انسان عاقل یک نشانش اینه که دوستش رو حفظ می کنه. در اینجا از تعمیر می فرماید که در تصنیف قرر صفحه 342 می فرماید مهمترین رکن سیاست به کارگیری رفاقته. دقت بکنید این حدیث چقدر جالبه. دوباره سندش بگم، تصنیف قرر حکم صفحه 342 می‌فرماید مهمترین رکن سیاست به کارگیری رفاقت است و مهمتر از آن حفظ رفاقت صحیح است. اگه بخوام سیاست مدار باشیم، از راه رفاقت، نه از راه درگیری، نه از راه تنش، و مهمتر از این رکن سیاست بهتره که حفظش بکنیم. امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه جلد 4 صفحه 160 می‌فرماید کسی که در امورش دوستی پیشه کنه به آنچه از مردم می‌خواد میرسه، به آنچه از مردم می‌خواد میرسه و آنچه خودش می‌خواد به دست میاره. خب یه حدیث دیگر بگم بعد توضیح بدم مطلب بعدی رو. در تصنیف قرر صفحه 244 امام علی علیه السلام فرماید رفاقت و مدارا کلید موفقیت. دو تا بحث اینجا فرمود، حالا رفاقت و مدارا. من بحثم اینجا تو مداراشم هست. اینجایی که گفته شد که یکی از موانع دوستیای غلطه، دوستیای غلط یکی از نشانه‌هاش عدم مداراست. نمیتونم با آدم مدارا کنم یا ما نمیتونی با اونا مدارا کنیم، یه دوستی غلطه. باید بتونه مدارا کنه. به تعبیر اگر ما عصبانی شدیم پیش میاد او مدارا بکنه، اونم مثل ما عصبانی نشه، او دوست خوبی نیست. اعتصامی میگه، میگه که اگر دو نفر با هم بحثشون بشه هر دو بخوان بیعقلی بکنن زنجیر رو پاره میکنم، اگه یکیش عاقل باشه موی رو نگه میدارم. اینجا بحث اینه که در حقیقت مدارا برای اینه که یکی از دوست ارکان دوستی خوب میشه، این دوستی خوبی نستش که مدارا داشته باشه، وقتی نداره میگه بذارش کنار. عامل بعدی چند میشه؟ هشتو، عدم استفاده از وقت. آدم ها از وقتشون درست استفاده نکنن با نشاط نیستن. حالا چه عواملی موجب میشه ما از وقتمون استفاده نکنیم؟ اینو پارسال گفتم، چاره نیست جز بحثمونه، باید بگم دوباره. چه عواملی موجب میشه از وقت استفاده نکنیم؟ اخرم بازم عوض میخوام اگر تکراریه چون مربوط دستور ناشرم چه که تکرار کنم. یک بی برنامگی، برنامه ریزی بلد نیست. دو، در نظر نگرفتن اولویت ها، اولویت بندی نمی کنه. سه، نداشتن قاطعیت در تصمیم، مزبزب نمی دونه محکم ایسه رو تصمیم. چهار، از این شاخه به اون شاخه پریدن. این رو داری بازش کنم، گلم از این بحث اینجا شو توضیح ندادم اون دفعه که اینو مطرح کردیم. از این درس به اون درس، از این موضوع به اون موضوع، از این نوع شغل به اون نوع شغل، این از این شاخه به اون شاخه پریدنه. بی هدفه، استراتژی نداره، از این صحبت به اون صحبت، با این دوست به اون دوست، یعنی دوستایی تغییر میده، این از این شاخه به اون شاخه پریدنه. حتی از این شهر به اون شهر تا یه حدم داریم. پنج، تأسف بر گذشته و توجه به گذشته. هیچ لزومی نداره شما به گذشته تأسف بخوری یه نگاه بکنی. شش، خستگی و کسالت. اینجا ممکنه بفرمایید خب چه چیزه موجب خستگی میشه؟ جالبه، خود عدم نشاط خستگی رو به وجود میاره. یه نکته یه، من چند تا عامل خستگی داخل پرانتز براتون بگم سریع، چون لازم است اینجا ممکنه یه بحثش نیاد دیگه. چند تا کسالت رو، یه تعبیری کسل بودن رو، حداقل کسل بودن رو به وجود میاره. یکیش عدم نشاط، یکیش درگیری لفظیه. آدم ها با کار خیلی خسته نمیشن، با یعنی کار بکنه استراحت بکنه خستگیش سریع از بین میره، چون سیستم جسم ما ایدوریه ها با کار. ولی درگیری لفظی طوری خستهش میکنه، طوری کسلش میکنه، به این سادگی دفع نمیشه درگیری لفظی. سوم، بیکاریه. جالبه، بیکاری کسلی و خستگی به وجود میاره. یه وقت خدا رحمت کنه به علامه محمد تقی جعفری، اخی ما چند ساعت مطالعه میکنیم؟ و الان وقت خیلی چیز نیست، یه مادرم خالم خوب نیست، 18 ساعت. از شهی متعریف سوال شد تا شما چند ساعت مطالعه میکنیم؟ چون گفت 19 ساعت، 20 ساعت، 19 ساعت. ببینید خسته نمیشید؟ هر دو مثل هم انگار یه نفر، یک جا یه نفر باشن سوال بکنه. دقیق من الان چشمان داره به قول من اون روحی رو میبینه، انگار یه نفر بودن. هر دوشون مثل هم میگفتن که مگه کار آدم خسته میکنه؟ راستم میگم، این ساعت تلاش خسته نمیکنه آدمو. فیدل کاسترو اومده بود ایران، همین چند سال پیش بود دیگه، نه دو سال پیش بود. سوال شد چه خبر، چه دیدی؟ گفت یک، به اندازه کل عمرم تو ایران خوابیدم. چقدر ایرانی ها میخوابن؟ این یک. دو، به اندازه کل عمرم خوردم، ایرانی ها چقدر میخورن؟ اینو فیدل کاسترو میگفت وقتی داشت میرفت. من به یکی از آقایان گفتم که ازش سوال بشه که خب شما چقدر کار میکنی خودت؟ چقدر کار میکنی؟ گفت فهم میکنه، گاهی 20 ساعت، گاهی 21 ساعت، گاهی 22 ساعت. باید خیلی میشم چیزی. من عرضم اینه، اسلام اومده به تعدیل داده، نمیگه اینقدر کار بکن در حقیقت 22 ساعت هم. ولی بحث این هستش که میفرماد روشمند اگه زندگی بکنی خسته نمیشی، خسته جسمی نمیشی، نو به نو نشاط داریم. نامه به امام راحل نوشته بودم که این نامه هایی که میگه خودت جواب بده، این تو مکتوبات هستا. ایشون میفرماید با جمعه آقا بگید که من 3 ساعت میخوابم به استراحت میکنم، 21 ساعت دارم کار میکنم، بیش از این دیگه نمیشه. امام با اون سن اینقدر کار میکرد. بعد شهید رجایی میفرمود ایش سوال کردم آقا خدا قوت، چون شهید رجایی مخالف بود خسته نباشید و این اصلا فرهنگ غلطی است. بعد به امام فرمود خدا از که دونم خدا قوت، امام لبخند زده و گفته بود انشالله. بعد شهید با هنر کنارش میفرمود این که ارز میکنم نقل از یکی از وزرای خودشون آنی وزیر راه بود اسمش یادم رفت، کلانتری ایشون داشت میفرمودن. شهید با هنر بهش میفرمود که آه راستی راستی اینقدر کار میکنی احساس خستگی نمی کنی؟ امام فرماید که البته اگر انسان خلاف شریعت عمل کند خسته می شود. ما که برای شریعت عمل می کنیم انشالله این خبرها نیست. بعد شد شهید رجایی اومد مصاحبه کرد، وقتی از سوال کردن اون جمله را گویاتون باشه، فرمودن کسی برای خدا کار کند خستگی نمی فهمد. بعد حرف امام را توضیح دادم. این شعار نیست، یه واقعیت جسم ماست. یعنی بحث اینه که برای خدا کار کردن یعنی تو شاکله قرار گرفتن، تو قانون قرار گرفتن، تو اصول قرار گرفتن. منظوری نیست فقط بگیم یه روحیه است، نه، بحث تنها روحیه نیست، اون مجموعه قوانینه. لذا بحث وقت میگن خستگی، یکیش همون بحثه ایست که یکی دیگر از عوامل خستگی مربوط میشه به عرق جسم. عرق جسم یعنی بعضیا تو محیط هایی هستن که گرم میشه، مثل همین زمستون خدا برکت داده به گاز، هر کجا میری اضافش هم کردن، بعد عرق میکنه. بعد میگه این عرق هایی که تو جسم باقی میمونه اگر تمیز نشه خستگی آوره، مخصوصا برای سر، اونایی که سرشون میگن که روغنی تره، مخصوصا از شامپو خودش هم استفاده نمیکنه. اصرار بر این استش که برای شامپوهای چرب، برای موهای سر چرب شامپوهای زدش استفاده بشه. چرا اصرار میکنن؟ چرا قدیم از سدر استفاده میکردن مردم؟ از سدر استفاده میکردن چون سدر این خاصیت رو داره برای این افراد، یه هم چالتی رو داره. بنابراین میگه اینو عراقه رو باید از بین برد تا احساس خستگی نکنید. یکی دیگر از بحث خستگی اینه که روح معنوی و دعا از انسان دور بشه. ذکر و دعا آثار عجیب و غریبی رو زندگی انسان داره. یکیش اینه که نشاط میاره، خستگی رو از بین میبره. جالبش اینجاست. خب برگردم به بحث. ششمین عاملی که از وقت نمیذاش استفاده میکردیم توضیح دادیم. هفتمین عامل، نبود انضباط شخصی. نبود انضباط شخصی، جوراباش تو اتاق خوابه، کتش تو حاله، نمیدونم چه بگیم، فلان وسیلهش تو تاخچه، و یکی وسیلهش هر کنه یک جایی. خب این معلومه این فکر یه توانی داره دیگه، یه توانی داره این فکر. یاداشت اینه، حالا بریم سراغ تحصیل کرده ها. یاداشت در مورد مثلا ریاضیش تو یه جاست، یاداشت در مورد اینه فلان چه در جای دیگه است. نظم نداره، نظم شخصی نداره. خانم ها نمختونش تو عدم بزرگ شما طبقه دوم کابینته، ولی فرض فرمی خندونش تو نمیدونم یه جای دیگه، دیگه خیلی چیز نکنیم. نظم وقتی باشی این حرفا نیست. یه بند خدایی میگفت میدونی از بفهمی کسی که نظم داره یا نه از کجا بفهمی؟ گفتم چجور؟ گویی رفت برو برقشون خاموش کن. هم یعنی چی؟ گویی اگه خانواده منظمی باشن کورمال کورمال میرن اون میدونن کجا گذاشتن که بیدشونو، چون جاش مشخصه، نمیدونن میدونن چراغشون کجاست یا چیشون کجاست. یعنی اینقدر منظمن اینا. این آدم هایی هستن که مشکل خاص پیدا نمی کنن. ما مسلمان ها باید بیشتر نظم داشته باشیم. متاسفانه اون برای آب که میریم عجیب نظم هست، عجیب ها. من اسدآبادی میگه نه، میگه رفتم اونجا اسلام دیدم یا مسلمانی؟ مسلمانی دیدم، اومدم اینجا اسلام رو دیدم. خیلی منظمن. یکی از آیون اسمش نیارم میشناسید، دقیق چی؟ با این نهضت سعادت‌آموزی آقای قرائتی اینا فرستاده برای کارایی. گفت من عمدن گفتم یک دقیقه با این آقا صحبت بکنم، با این که خوب مال کشور دیگه، حالا دیپلماتی داره، دیپلمات ها باید مراقبشون باشن، حفاظت میکنن، نظم بهش میدن. با اتوبوس اینا رو برده بودن این دیواره چی رو ببینن و بعد جای دیگه ببینن بیچرخوندنشون. گفت یه دقیقه نشد، نیم دقیقه شد من نرفتم سوار اتوبوس بشم، اتوبوس رفت. یک قد منظمان ها رفت. بعد بهش گفتون وایس، گفتون من وای نیستم، من کار خودم میکنم. اونا هماهنگه به من چی؟ سفیر میگه سرسلش در نیارید، او خودش باید بیاد هر طور شده. این خودش قرار کرد اینجا ای طوری به ایران نیست بگه نیم ساعت دیگه انشاءالله، یه ساعت دیگه انشاءالله. یکی از آیون تو همین قوم رفته بود اتریش. آخه من یه سخنرانی کردم گفتم نظم هست، بعضی آدم هم عجیب قریب هنو. آقای رفته بود اتریش، بعد گفته بودم تو مخصوصا تو تحصیل کرده هاشون خیلی بیشتر اینطوریه. به یکی از این اندیشمنداشون میگه من وقت میخوام یه سال آینده، یه بنویس. جالبه، میگه ساعت 10 صبح 21 دی ماه سال آینده وقت تویه، به وقت خودمون ساعت 10 صبح 21 دی ماه سال آینده. حالا کیشون ازش وقت میخواد؟ پردی بهشته، یه چند ماه میشه. ایشون اتفاقا یاداش میکند و میگه باید برم و میره با یه محمدی عراقی سازمان ارتباطات تمام میکنه و ما رو بفرستید یه بار دیگه، بخوام بریم اونجا کار دارم، یه کار تحقیقی دارم. اینا خوش اومده کار تحقیقی میکنه، خوبه دیگه، کار تحقیقی چیز خوبیه، میخوای بری بله. خودش تعریف میکرد، گفت رفتم اونجا 5 دقیقه زودتر رسیدم، یعنی 5 دقیقه از 10 رسیدم. تا رفتم گفت آقای فلانی منشیش، آقای فلانی از ایران، گفتم بله، گفت 5 دقیقه دیگه وقتت میشه. یک سال گذشته ها، 5 دقیقه دیگه، گفت 5 دقیقه من نشستم تا وقتت شد رفتم تو. گفتم برو خودم نمیبردم برای چی اومدم، سوالم رو پرسیدم، مطلب رو مطرح کردم، مطلب پژوهشیم رو مطرح کردم، بهانه قرار داده برای پژوهش. دست تا نظم خیلی مفیده در رشد انسان. خودمونم داریم، میگن امام اینقدر منظم بود طلبه ها این دیگه مشغول شده دیگه، طلبه ها از آماد و رفتش ساعت ها تنظیم میکردن. 8 کار امروز را به فردا انداختن، عدم استفاده از وقته. آقا اگه امروز کارمون طوری شد که انجام نشد ولش کن، فردا دیگه کارش نکن، بذار برای وقت اضافی. ما بیاییم در هفته یه نصف روز وقت اضافه بذاریم، مثلا بعد از ظهرهای پنجشنبه فرض، یا یکی بعد از ظهرهای جمعه، یکی صبح جمعه، بالاخره یه نصف روز اگر نداریم یه 2 ساعتی وقت اضافه بذاریم در طول هفته. وقتی که بعضی کارهامون به دلایلی جا میمونه دست بهش نزنیم، بگذاریم تو وقت زاخواسته که هیچ کاری براش برنامه ریزی نکردیم اونجا انجام بدیم. آقا فوت میشه، اگه کارش فوت میشه فوت بشه بهتر، چیز ناقص بهتر از فوت شدنش، بهتر از نقصشه. 9 پرداختن به سخنان بیهوده اما نزی یکی، پرداختن به سخنان بیهوده. شاید متعالی حساب کرده بود روزی یک ساعت ما سخنان همینطوری با هم داشته باشیم بی هدف، نداریم دور هم جمع میشیم صحبت میکنیم. میفهمود میشه در سال 366 یا حداقل 365 ساعت، درسته؟ حساب کنیم حالا 365 ساعت سخنان بیهوده، یعنی هیچ سودی ازش نبردیم. میفرمود اگر یه طلبه در سال مفیدش 150 ساعت کلاس بره به اندازه 2 سال طلبه که کار مفید بکنه، ما سخنان بیهوده و وقت بیهوده به هدر دادی، وقت بیهوده. اون یکی اومده استفاده کرده، خیلی دقت رو فرمید، این طلبه اومده از این 1 ساعتش استفاده کرده. اتفاقا 2 سال جلوتر از من طلبه ای هستش که این 1 ساعتم رو سخنان بیهوده خرجش کردم، درسته؟ سال بعد 2 سال دیگه از من جلوه، میشه 4 سال. تا من به شما برسم، شما سال بعد میشه 6 سال جلوتر از منید. اون موقع شما میشه متحری، من باید هی دنبال بدوام. اینطوری میشه دیگه نه؟ این که میگن تو کلاس ها خیلی ها میان کلاس ولی همیشه همشون روش نمی کنن، به این خاطره بعضی ها وقتشون رو بیهوده میگذرونن. وقتای بیهوده به چند نوعه، مثلا میاد سر کلاس فلسفه است به فقه فکر میکنه، ریاضیه به فیزیک فکر میکنه، اینا بیهوده است. بعد تو کلامی هم که دیگه الان بحث موضوع چیزی دیگه رو راجع چیز دیگه صحبت میکنه، کلام بیهوده است. هر دوش بیهوده است، هیچ فرقی نمیکنه. وقت رو خلاصه بیهوده صرف نکنیم. آخریش 10 سرگرمی ها، بازی به جای کار. برای این که در حقیقت اینها رفت بشه، نکته های متعددی دارن. از سجاد علیه السلام در منتهی الاماز جلد 2 صفحه 17 حدیث 7 می فرماید آن کسی که حکیم دانشمند او را هدایت و ارشاد نکنه هلاک میشه، و آن کسی که وقت را درست استفاده نکند نابود روزگار میشه. خیلی جالبه، نابود روزگار، یعنی تو روزگار نمیمونه، نامی ازش نمیمونه، آثاری ازش نمیمونه اصلا، آثاری ازش نمیمونه اصلا. خب پس چی کنیم؟ میگه حکیم دانشمند. حکیم دانشمند چیه؟ جالب اینجاست، میگه حکیم اصلی خود پیامبره، کلام حکیمانه داره و بعد جانشینان پیغمبره. برای این قسمت این فرمایه دستور به ما دادم، این دستورات بگیم و این بحث رو جمعش بکنم. میفرماید برای این که بتونی از این وقت ها بازگردانش بکنیم، درست استفاده بکنیم و نشاط داشته باشی، این مواردی که قبلا هم گویا گفتم مجدد تکرار میکنیم، میفرماید انجام داد. 1. عمل به آیه 20 سوره مزمل که فرمود قرآن بخوان هر مقدار که میتونی، درست؟ چرا؟ میفرماید حکیمه، کلام حکیمانه داره تا شما را راهنمایی کنه. هر روز قرآن بخوان به هر مقدار که میتونی، هر روز، بس هر روزشه. حضرت میفرماید ما وقتی تو زندگی بزرگان وارد میشیم نمیتونیه. امام دیدید تو لحظات آخر عمرش داره اذیت میشه ولی قرآن رو باز کرده تلاوت میکنه، دقت میکنه. اینه دیگه، با دوربین دیدیم دیگه تو زندگی نامه ها مراجعه فرمید کنه اینطوری میکنه هر روز. 2. سوره یونس آیه 61 من عبدونی هازا صراط المستقیم، مثلا راز بندگی رو پیدا کن. حضرت سجاد میفرماده راز بندگی رو پیدا کن که اگر بندگی کردیم وقتمون درسته، نشاطمون درسته، داره دور میزنه توی قضیه، و نهایتاً شما صراط مستقیم رفتی دیگه کجراهه نمیری دوچار مشکل بشی. 3. میفرماید سوره زمر آیه 3 دروغ را ترک کن تا خدا هدایتت کنه، نیازی به هدایت بشر دیگه نداشته باشی. سوره زمر آیه 3 میفرماید دیگه کسی که دروغ بگه خداوند دروغگو و کفران کننده را هدایت نمی کنه. کفران نعمت دیگه، سهلنگاری که تا کفر نعمته، بی وقتی کفر نعمته. 4. حسادت فرمودن که در سقب توضیح دادم. 5. خشم، می بانشناس باش، خشمگین نباش. شش حیا، فقط حیا را تمرین کن. هفت دعا، هشت مستی رو، اون پنج تا مستی که فرمودن از زمیر، پنج مستی رو از خود دور کن که جلسه قبل مطرح کردی. نه، کنترل زبان، چشم، گوش و لقمه. خب جلسه قبل من به اینا اشاره کردم، ولی بحث این بود که اینا با هم ارتباط دارن و باید ردشون کرد. خب یکی دیگر از موانع را ورد بحث کنیم، و موانع نشاط که دیگه انشاءالله بحث رو برای جلسه آینده به یک جای مستقل میرسه، چون اینا پاسخ به سوالی بود که باید دوستانی که دیگه تشکر بودن، چون بزرگواری سوال، چند نفر بزرگوارا سوال کردن که ما میخواییم اون حسادت ها نباشه، میخواییم اون فرض فرمای تعلیم بدیم، تربیت بکنیم کسی رو، اون حال و هوا میخواد، چیکار کنیم؟ نشاط، یعنی موانع نشاط بشناسیم، خود به خود راهش شناخته. این در پاسخ به اون بزرگوار این مطلب رو دارم عرض میکنم. مانع بعدی وجود 12 نقطه ضعف از دیدگاه قرآن هست. 12 آیه داریم که 12 نقطه ضعف قرآنی برای انسان، که این فرمید اگر انسان تحت تربیت درست قرار نگیره، این 12 نقطه ضعف براش وجود داره. این رو باید در طرف تا نشاط واقعی داشته باشه. سوره یونس آیه 12، یه انسان فراموشی رو باید بذاره کنار، اگر تحت تأثیر تربیت درست قرارش ندی فراموش کنه. دو، سوره هود آیه 10 و سوره فجر آیه 15 و 16، غرور مانع نشاط انسان هاست. سه، سوره هود آیه 9، ناسپاسی و نارضایتی از زندگی، ناسپاسی و نارضایتی از زندگی. خیلی جالبه، اینجا دیشب میخوندم، بله دیشب بود یا پریشب بود یا دیشب، از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرماید همسرتون رو اگر دیدید اون زیبایی رو که میخواید نداره، جالب اینجاست، بگرد ببین در وجودش چه زیبایی وجود داره، اونو پیدا کن، اون زیبایی که تو وجودش هست اونو تو ذهنت بگو و به زبانم بیار برای همسرت. این موجود میشه ناسپاسی از بین بره و زیبایی برای شما جلوه بکنه، آن چیزی میبینی که میخواستی. خیلی حرفه ها، رسول الله میفرماید آن چیزی میبینی که میخواستی. لذا میگن که ناسپاسی تو زندگی نگذاریم راه پیدا کنه، کفران نعمتی نباید، به تعبیری به آنچه که هست بیاندیشیم، نه به آنچه که باید باشد، به آنچه که هست، آنچه که هست فکر بکن محل ترقیه، محل آرامشه، محل زیباییه. یه روایت دیگه مالا دیشب دیدم، اونم خیلی برای خودم جالبه، حتما برای شما جالبه انشاءالله. میفرماید لیستی از خوبی‌های همدیگر رو تهیه بکنید و او رو هی تو ذهنتون مرور بکنید تا منفی‌های همدیگه تو زندگیتون راه پیدا نکنه. لیستی از خوبی‌ها پیدا کنید، اون رو مرور کنید تا منفی‌ها پیدا نکنه. بعد فرمود امان از اون روزی که منفی‌ها ذهنتون رو مشغول کنه، امان از اون روزی که منفی‌ها ذهنتون رو مشغول کنه. هر روز منفی پشت سر منفی در همسرت میبینید. خیلی حرفه نه؟ بس اصلا برای خود من زیباست. هر روز منفی پشت سر منفی در همسرت میبینید. من خواستم ببینم که ائمه هم این جمله رو دارن یا نه. از امام صادق هم دیدم هست. امام صادق مورد در مورد کار و زندگی کلا میفرماید. میفرماید در زندگی تلاش کن مثبت ها رو پیدا کن و اونا فکر کن. خوبی هاشو. و الا هر روز منفی نسبت به منفی روی منفی نسبت به کارت و زندگی پیدا میشه و تمام شدنی نیست. اینطوری هم هست. یه خواهشی که دارم هر شبی حداقل 3 حدیث بخونیم، حداقل هر شبی 3 حدیث بخونیم. به اون رضا همین چقدر حدیث بخونیم؟ هر شبی حداقل 3-4 آیه رو نمیرسیم، یک آیه تفسیرش رو بخونیم. وقت نمیگیره ها، باور کنید اگر نیم ساعت بیشتر شد نخونید، نمیشه، مطمئن باشید نمیشه. به تدریج کمتر میشه، چون تسلط بر الفاظ آدم پیدا میکنه، مرور میکنه، الفاظ براش روانتر میشه، با سرعت بیشتر میره. چندم بودیم؟ 4م. حالا 4م سوره اسراء صد و سوره معارج آیه 19، آدم حریص، بخیل و بیقرار، بی‌نشاطه. اگر تحت تربیت درست قرارش ندیم، هم بخیل میشه، هم حریص میشه، هم بیقرار میشه. کنار هم انا، آدم حریص حتما بیقراره، آدم بخیل هم حتما بیقراره. جالبه، آدم بیقرار حتما بخیله، حتما هم هست حریصه. بالعکس، آدم بخیل هم حریصه هم بیقراره. این سه تا صفت به 6 جور اتفاق میفته، به 6 جور. تا دیدیم آدمی بخیله، فوری ببریمش تو بحثه عوامل نشاطی رو اجرا کنیم، عوامل معنوی رو اجرا کنیم، وگرنه کار دست آدم ها میده. این 4 رو. 5، سوره نساء 28 و خلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف و ناتوان میشه، با یه تلنگر گریهش میگیره، با یه تلنگر عصبانی میشه، با یه تلنگر ناامید میشه، با یه تلنگر ناسپاس میشه، با یه تلنگر خسته میشه. ولی اگر تحت تربیت درست قرارش بدیم، نه، ضعف رو احساس نمیکنه، مثل کوه ایستاده، کجبل رازه، در مقابلش نه دیگه، کجبل رازه. 6، بله؟ نفهمیدم. آخرین، انسان ضعیف، انسانی که ضعیف میشه، یعنی اگر تحت تأثیر تربیت قرار نگیره، پنجمی صفت اینشه، ضعیف میشه. این ضعف موجب عدم نشاطه، این ضعف موجب عدم نیروه. 6، سوره علق آیه 6، طغیانگر میشه. آدم طغیانگرم بی‌نشاطه. چرا؟ چون میزنه خراب میکنه، داغون میکنه، حرف زشتی میزنه، دوباره پشیمون میشه، دوباره ناراحتی براش جلوه میکنه. 7، سوره اسراء 11 و سوره انبیاء آیه 37، عجول میشه، هنوز حرف تمام نشده میپره تو حرفت. بابا اجازه بده، شاید منظور من این نیست، چرا عصبانی میشی؟ مشکل شاید در من، آخر حرفم به نفع شما هست، ولی چون عجوله، همون اول حرف قسمت اول حرف ما میگیره، دعوا رو شروع میکنه. عجوله. چرا عجوله؟ چون در حقیقت از که این تحت تربیت درست قرار نگرفته. این عجوله چرا نشاط رو از بین میبره؟ خب مشخصه دیگه، چون الان من مثالی که فقط زدم تو حرف ما پریده، بعد من براش توضیح میدم این نبوده، خجالت میکشه، میگم این نبوده، افسوس میخوره، بعد میاد میگه ببخشید، چی گفت شما اونطوری خراب کنی، حالا خودتو حقیر کنی، یه اینطوری عذرخواهی بکنی، شاید عذرخواهیت هم نپذیرم، اینطوری بحث میکنه. 8، البته به شکلهای مختلف هم احادیث متعدد داریم اینجا. 8، سوره کهف آیه 54، جدال میکنه، جدل میکنه، یک و دو میکنه، پول جیبش کرده، توجیه میکنه، دو جدل میکنه، خورجین توجیه همراهشه. اینطور آدم ها میگه بی‌نشاطم، نیرو ندارم، قدرت ندارم، فکر صحیح هم ندارم. 10، 9، معذرت، سوره ابراهیم آیه 34 ستمکار میشه. ببینید نفرمایید که ما که وزیر نیستیم، نمیدونم قاضی نیستیم، نمیدونم پادشاه نیستیم که ستم بکنیم. طبق شریعت اسلام اگر سخنمون کسی رو ناراحت بکنه ستم بهش کردیم، درسته؟ با زبانمون کسی رو بیازاریم ستم کردیم، با زبانمون کسی رو بیازاریم ستم کردیم. یا فرض فرمایید ما مانع شادابی کسی بشیم ستم کردیم تا این حدها. این آدم روش بلد نیست، به تعبیری آموزه های دینی نمیدونه، به همین خاطر ستمکاره. بلا ستم نمی کرد که اگر بدوند با این کلامش نماز گذشت قبول نیست. روایت در از آن رسول الله دیگه نه، می فرمایی از زنی که و مردی که با زبانشون همدیگه را بیازارن تا حلالیت نطلبن، نه نمازشون، نه روزشون، نه حجشون قبول نیست. ممکنه صحیح باشه، قرائتش خیلی صحیحه، استاد تجوید اصلا، ولی میگه قبول نیست. اینجا این بحث داره مطرح میکنه، چون داره ستم میکنه. بود وقتی روایت بلد بود دیگه، نه زن سالاری و نه مرد سالاری. عامل به انشالله روایت هم هست. 11 یه دونه اشتباه گفتم. بعد سه دقیقه وقت داریم، 10 سری بگم. سوره احزاب 72 نادون میشه، نادان. 11 آل عمران 4 آیه 14 شیفته دنیا میشه، همش دنبال اینه که چی به دست بیاره، چقدر به دست بیاره. البته این طور آدم ها به هیچ هم نمیرسن آخرش. و 12 سوره یوسف آیه 53 همش دستور بدی ها میده، دستور که میده، بله 52 دستور به بدی ها میده. فقط یه بار نیمدیم به خوبی ها و به درستی ها دستور بده. خب اینا بحثه ایست که موانع بودن، یعنی اگر کسی این 12 آیه هم شاملش باشه، این 12 صفت رو هم پیدا بکنه، نشاط خبری نیست تو زندگیش، تو زندگیش نشاط خبری نیست. پس پاسخ به سوال اون 4-5 نفر بزرگوار که نشاط چگونه به وجود میاد، این موانع رو برداریم، خود به خود نشاط هستش، نیازی کار دیگه بکنیم. و صلی الله علیه و آله محمد.